اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. پسر ابوبکر البغدادی، رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر حمص سوریه کشته شد. رسانه خبری گروه داعش با نشر این خبر گفت که حدیفه البدری، پسر خلیفه خودخوانده ایشان، در جریان عملیات انتحاری علیه جامعه علویه یا نصریه و روسها در استیشن برق در حمص کشته شده است. علویه یکی از فرقه های مذهب شیعه است که بزرگترین اقلیت دینی را در سوریه تشکیل می دهند و حافظ اسد و بسیاری از رهبران حزب حاکمین کشور منتسب به آن هستند. گروه های مدافع حقوق بشر ایرانی ها می گویند 4 زن درویش به اتهام سهمگیری در مظاهرات ضد حکومت که به خشونت گرایید هر یک به 5 سال حبس محکوم شدند. مرکز حقوق بشر ایران مستقر در نیویورک یا CHRI از قول شوهر یک از این زنان خبر داد که محکمه انقلاب تهران این حکم را روز سه‌شنبه علی نازیلا نوری، اویشا جلال الدین، سیما انتصاری و شیما انتصاری صادر کرد. محکمه اعلام کرد که این زنان به خاطر دسیسه چینی علیه امنیت ملی ایران محکوم شدند. زنان درویش در ماه دلو سال گذشته در پی تجمع اعتراضی درویشان در مقابل ماموریت پاسداران تهران و شورش‌های بعد از آن که به کشته شدن 3 مامور امنیتی و زخمی شدن 10 درویش گنابادی منجر شد توقیف شده بودند. یک کمیته امور استخباراتی مجلس سنای ایالات متحده روز سه‌شنبه با نشر یک گزارش نتیجه گیری ادارات استخباراتی امریکا را تایید کرده گفت که روسیه سعی نموده بود به دونالد ترامپ کمک کند که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 پیروز شود. یافته های این کمیته که رهبری آن را جمهوری خواهان دارند نشان می دهد که با وجود تنش ها بین جمهوری خواهان و دموکرات ها روی اتهام دخالت مسکو در انتخابات امریکا، تحقیقات دو حزبی در مورد هنوز هم ادامه دارد. مارک وارنر، سناتور دموکرات که معاون کمیته امور استخباراتی مجلس سنای امریکا است، گفت تلاش های روسا گسترده و پیچیده بود و هدفشان آن بود که اعتماد عامه را در مورد روند دموکراتیک کاهش داده به هیلری کلینتون، کاندید حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری صدمه رسانده و به پیروزی دونالد ترامپ، کاندید حزب جمهوری خواه کمک کنند. این گزارش در حال به نشر می رسد که تحقیقات مستقل از جانب سارنوال ویژه وزارت عدلیه امریکا که مسئول پیشبرد روند تحقیقات در مورد مداخله روسیه می باشد ادامه دارد. ادامه اخبار. قطع سراسری برق در آذربایجان روز سه‌شنبه آن کشور را به کلی فلج نمود. این اولین بار بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 است که به این وسعت برق آذربایجان قطع می شود. حکومت آذربایجان گفت خراب شدن یک ترانسفورمر در فابریکه برق منگچویر منجر به شارتی و حریق شده بود که بعد از 20 دقیقه آن را خاموش کردند و کدام صدمه و یا تلفات جانی را در قبال نداشت. الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان، تصدیر تحقیقات در مورد را داده است. قطع برق زمان صورت گرفت که آذربایجان با موجی از هوای گرم مواجه بوده و درجه حرارت از 40 درجه سانتیگراد بلندتر رفته است. با وجود که بعد از چند ساعت برق دوباره وصل شد، اما شام سه‌شنبه یک بار دیگر شهر باکو و چند منطقه دیگر باز هم در تاریکی فرو رفت. مقام ها در مورد قطع برق آن کشور برای بار دوم تبصره نکردند. شیوع سرخکان در برزیل بعد از آن توسعه یافت که چند مریض مبتلا به سرخکان از ونزوئلا آن را به برزیل انتقال دادند. وزارت صحت برزیل گفت بیش از 460 قضیه سرخکان در 2 ایالت مرزی آن کشور تا حال ثبت شده است. گفته می شود سرخکان در بین یک قبیله منزوی که در جنگل آمازون زندگی می کنند شیوع یافته است و نگرانی از این ناحیه است که مردم آن قبیله در مقابل امچو مرض ساری مقاومت اندک دارند. در سال 2016 امریکای جنوبی آری از سرخکان اعلام شد، اما اشتارها در مورد انتقال مرض همباره موجود بوده است و حال با سقوط سیستم صحی ونزوئلا و فرار مردم آن کشور به خاطر مشکلات سیاسی و اقتصادی به کشورهای همسایه آن، سرخکان از ونزوئلا به برزیل منتقل شده است. سال قبل میزان مبتلایان به سرخکان در ونزوئلا به بیش از 2000 نفر رسیده بود. سرخکان از طریق هوا منتقل شده و بسیار ساری می باشد. در حالی که کدام تداوی خاص برای این مرض وجود ندارد، اما واکسین سرخکان فوق‌العاده مؤثر است. و از جهان فوتبال، تیم ملی فوتبال انگلستان پس از یک رقابت دیدنی کولومبیا را از راه برداشت و راهی دور دوم حذفی جام جهانی فوتبال 2018 روسیه شد. انگلیس‌ها تیم فوتبال کولومبیا را در ضربات پنالتی با نتیجه 3-4 مغلوب ساختند. با پیروزی انگلستان 8 تیم رایافته به دور 1/4 جام جهانی روسیه مشخص شد. یوروگوئه، فرانسه، برزیل، بلژیم، کروشیا، سویدن، انگلستان و روسیه میزبان جام تیم‌هایند که در دور بعدی حذفی به میدان خواهند رفت. در نخستین رقابت روز سه‌شنبه 3 جولای سویدن با نتیجه 0-1 سوئیس را شکست داد و راهی دور دوم حذفی شد. سویدن در دور 1/4 این جام با برنده رقابت میان انگلستان و کولومبیا بازی خواهد کرد. دور 1/4 یا کوارتر فینال جام جهانی فوتبال روز جمعه 6 جولای با رقابت میان تیم‌های یوروگوئه و فرانسه و برزیل و بلژیم آغاز می‌گردد که برنده این رقابت‌ها در دور نیمه نهایی به مسافه هم خواهند رفت. تیم ملی فوتبال روسیه به تاریخ 7 جولای به مسافه کروشیا خواهد رفت و سویدن هم در رقابت با انگلستان قرار خواهد گرفت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های بخش برنامه. در نخستین گزارش، مقام‌های محلی دایکندی می‌گویند که نزدیک به 3000 کودک در این ولایت به دلایل مختلف از مکتب رفتن محرومند. آنان می‌گویند که بیشتر از این اطفال را دختران تشکیل می‌دهند. ظفر بومیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
ریاست معارف ولایت دایکندی می‌گوید که بیش از 29000 کودک واجد شرایط در این ولایت به دلایل مختلف از رفتن به مکتب محرومند. مقام‌ها می‌گویند که بیشتر این کودکان را دختران تشکیل می‌دهند که در ولسوالی‌های دوردست و خارج از زیر پوشش ریاست معارف زندگی می‌کنند. رحمت الله سیرت، رئیس معارف ولایت دایکندی، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید:
نظر به مامورا و تقاضاهایی که برای آمرت‌های معارف آمده و ابو تهدیدی که پیشکود ما صورت گرفته، در این حدود در 9000 ما از اطفال است که ترسامه دستوسی به مکتب ندارد.
رئیس معارف دایکندی میگوید که بیشتر این اطفال در ولسوالی های تازه تأسیس پاتو و نامیش ولایت دایکندی زندگی میکنند. مقام ها میگویند که تلاش ها جریان دارد تا حداقل صنف های تسریعی برای این اطفال از طریق وزارت معارف و یا مؤسسات همکار ایجاد شود. کیفیت پایین درسی، کمبود صنوف درسی و نبود امکانات از دیگر چالش‌های معارف در ولایت دایکندی است. احمد علی، یکی از باشندگان ولسوالی میرامور دایکندی، میگوید:
کیفیت تدریس از لحاظ نبود کتب، از لحاظ نبود تعمیر، ما داریم تقریبا 39 باب مکتب تعمیر نداره در ولسوالی میرامور. اکثریت شاگردان در فضای باز قرار داره که متاسفانه بسیار مشکلات خود داره در قسمت تدریس.
ریاست معارف ولایت دایکندی میگوید که ناامنی های موجود در ولسوالی های کجران، پاتو و نامیش این ولایت از دیگر دلایل است که این اطفال از درس و تعلیم باز ماندند. مقام ها میگویند که امسال به دلیل تهدیدات بلند امنیتی در ولسوالی کجران دایکندی 2 باب مکتب برای شاگردان مسدود شد. شده است. مشکلات اقتصادی از جمله موارد عمده است که بسیاری از اطفال را از رفتن به مکاتب محروم ساخته است. میرویس یکی از اطفال کارگر که به دلیل مشکلات اقتصادی مکتب را ترک کرده است میگوید:
کار میکنم از 7 صبح تا 6 شام. تو صنف 5 مکتب خواندم، بعد از مشکلات خانوادگی زیاد شده مکتب درس خواندن نتونستم. من شاگردی میکنم، هفته 2.5 ساعت خلیفه هفتگی مته. دنج کلی سازی، قلف سازی، یعنی کپی کشی موتور خراب، هر چیزی که باشه دیگه کار میکنیم. مقصد چند روپه پیسه حلال به دست بیاد تا که خرج مصرف خانواده و دیگه و دیگه شه.
کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان میگوید که در سطح کشور حدود 3.7 میلیون طفل در افغانستان به دلایل مختلف از درس و تعلیم محرومند. آقای حقمل در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
وزارت معارف افغانستان هم ساله با ایجاد مکاتب جدید، با ایجاد صفوف محلی و با تشویق و ترغیب والدین که اطفالشان را به مکتب بفرستند کوشش جذب از اینا را میکنند. اما رقم بلندی که 3.7 میلیون هست متاسفانه نمیشه که در یک روز یا یک سال حل شوا. وزارت معارف از طریق برنامه های مختلف در صدد یعنی هست که این اطفال به مکاتب جذب شوند، تعداد مکاتب زیاد شود، تعداد صنوف محلی ما بالا برود و والدین ترغیب شوند خصوصا در بخش دختران که اونا رو به مکاتب بفرستند.
وزارت معارف افغانستان میگوید که بر اساس هدایت ریاست جمهوری کشور در 2 سال آینده بیشتر از 6000 تعمیر جدید مکاتب در سراسر این کشور ایجاد می شود. بر اساس ارقام ریاست معارف دایکندی در این ولایت 443 مکتب ابتدایی متوسطه و لیسه فعال است که از این میان 225 مکتب در این ولایت تعمیر ندارد و شاگردان در فضای باز و یا زیر خیمه ها درس می خوانند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه در جلسه عادی خود موضوع تقسیم شدن ولایت غزنی به 3 حوزه انتخاباتی را مورد بحث قرار داد. این مسئله واکنش ها را در رابطه با تصمیم آن کمیسیون در مورد غزنی برانگیخته است. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در رابطه با انگیزه این تصمیم و تأثیر آن بر انتخابات و تطبیق قانون با دکتر عبدالرؤوف هروی منشی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی انجام داده است که بعد توجه شما رسانده می شود.
جناب آقای هروی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم گرفته تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را به طور حوزه‌ای در ولایت غزنی برگزار بکنه. دلیل از این چی است؟ آیا این تصمیم با قانون اساسی مطابقت داره؟
ما در حقیقت تجربه دموکراسی را از چند سال به این سوی داریم. چندین انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی را برگزار کردیم و در مجموع وقتی که انتخابات برگزار میشه باید نسبت به همه شهرها، همه ولایات تصامیم یکسان اتخاذ شه که از باب حاکمیت قانون هم همیست که قانون باید در نسبت به همه اتباع و شهروندان یک کشور به طور یکسان تطبیق بشه و اجرا بشه. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در روز یکشنبه در جلسه عادی خود مروزی تقسیم شدن ولایت غزنی به 3 حوزه انتخاباتی را مورد بحث قرار داد. بنابر ماده 5 قانون اساسی و ماده 75 قانون اساسی که در حقیقت وظایف دولت را مشخص میکنند که تطبیق و یا اجرای قوانین فرعی میباشد و قانون فرعی انتخابات یک قانون ارگانیک است که مبتنی بر ماده 33 قانون اساسی و ماده 156 قانون اساسی تهیه شده و این قانون ارگانیک هر نقض هر ماده یزی در حقیقت نقض خود قانون اساسی است، چون که تنها ولایت غزنی استثناء قرار داده شده در حالی که در دیگر ولایات به طور معمولی یک ولایت یک حوزه انتخاباتی نسبت به اعضای ولسی جرگه قلم داد شده، فقط نسبت به ولایت غزنی تقسیم به سه حوزه تقسیم شده و این خود مخالف با قانون انتخابات است که قانون انتخابات که در حقیقت برگرفته است از قانون اساسی کشور.
پس تطبیق نکردن قانون انتخابات، انتخابات به کدام سمت میکشانه؟
انتخابات ما امیدوارم که در وقت و زمان مشخص خود برگزار بشه و ما همچنین از اعضای کمیسیون انتخابات امروز مکتوب رسمی برشان روان کردیم که تشریف بیارند با همدیگر بحث کنیم. ما من حیث نهاد نظارت کننده از اجرا و تطبیق قانون اساسی به اساس ماده 157 قانون اساسی هستیم و می خواهیم که در کشور حاکمیت قانون به وجود بیاید. می خواهیم که روند دموکراسی که نماد دموکراسی در حقیقت برگزاری انتخابات است به بررسی بگیریم، زیرا 7 انتخابات در قانون اساسی افغانستان تسجیل شده تا کنون بعد از انتخابات هم از برگزاری باز مانده و این مسئله را همراهشان بررسی میکنیم، گفتگو میکنیم و این مسئله که فعلا مورد بحث است هم مورد گفتگو قرار میده که علت و انگیزه ای که قبل از 180 روز به اساس ماده 36 قانون انتخابات چرا ناوخت شده و یک مسئله دیگری هم با کمیسیون انتخابات ما داریم که بررسی میکنیم. اما ما امیدوارم که انتخابات در وقت و زمان خود برگزار بشه و شاید اونا دلایل قانونی و دلایل مصلحتی داشته باشن، چون بعضی مسائل در افغانستان جریان پیدا میکنه که شاید به اساس بعضی مصلحات های بزرگتر همچون تصامیم گرفته شه.
به نظر شما چقدر امکان عملی شدن تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به طور حوزه‌ای در ولایت غزنی وجود دارم؟
در مجموع ما امیدوار هستیم که به شکل یکسان تطبیق بشه در نسبت به طوری که در دیگر ولایات تصمیم گرفتند این تصمیم در دیگر ولایات هم باشه، که مثلا بعضی از اتباع کشور شرکت نمی کنند به انتخابات، این مشکل خودشان است. باید آگاهی دهی قبلا صورت می گرفت، اینا ثبت نام می کردند، بعد از ثبت نام اینا در انتخابات به شکل گسترده شرکت می کردند تا اینکه حق خود حفظ میکردن و می خاطر در ماده 33 قانون اساسی مسئله انتخاب رای دادن و یا کاندید شدن از حقوق اساسی شهروندان گفته شده از حق خود استفاده میکردن، تا اینکه این حق در حقیقت همون نمایندگی است از مردم بر اساس ماده 4 قانون اساسی که حاکمیت افغان در افغانستان یا حاکمیت ملی به ملت افغانستان به مردم افغانستان تعلق داره که به طور مستقیم یا غیر مستقیم را اعمال میکنن و بنابراین ما امیدوارم که برگزار بشه در وقت و زمان مشخص با حوزه بندی که مطابق قانون در قانون انتخابات به قانون اساسی اجرا بشه.
سپاسگزار.
سلامت باشه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گرم شدن اقلیم در قطب شمال نگرانی ها را به همراه داشته و این مسئله فراتر از چیزی است که خرس های قطبی را در این منطقه تهدید می کند. قطب شمال 2-3 مرتبه سریع‌تر از بقیه بخش های کره زمین در حال گرم شدن است و آب شدن یخ ها در این قطب سبب باز شدن راه های تازه برای کشتی ها شده است. شرح گزارش صدای آمریکا را در این مورد تقدیم شما می کنم. رفت آمد از طریق آبهای تقریبا دست نخورده قطب شمال به گونه چشمگیر در حال افزایش است و این روند به گونه خطرناک در حال باز کردن راه‌های شمال غربی و شمال در امتداد ساحل شمالی روسیه می باشد. تأثیرات این مسئله روی همزیستی و یا ایکوسیستم توجه دانا هورس از پوهنتون الکسا فیربنس را به خود جلب کرده است. ما در لبه پرتگاه قرار داریم. با افزایش روزافزون رفت و آمد از طریق آبهای قطب شمال روبرو هستیم. بخش از این پژوهش را دانستن و شناسایی اینکه حالا کجا هستیم و به کجا نیاز است که برویم تشکیل می دهد. این بیولوژیدان بحری میزان آسیب پذیری حیوانات بحری را در برابر رفت آمد کشتی ها از طریق آبهای قطب شمال مطالعه می کند و هدف او هم حفاظت از حیوانات بحری و مردمانی که وابسته به این آبها هستند می باشد. همه این حیوانات بحری منابع مهم برای جامعه بومی در سرتاسر قطب شمال و آلاسکا و ویژه آلاسکای قطب شمالی می باشند. آثار و همکاران وی 7 نوع حیوانات بحری را مانند خوک‌های آبی، نهنگ‌ها و خرس‌های قطبی را مورد مطالعه قرار داده است. آنان ارزیابی‌هایشان را به ماه سپتامبر محدود کردند، چون در این ماه یخهای بحر در پایین ترین حد خود قرار داشته و کشتی های بیشتر از راه آبهای قطب شمال رفت آمد می کنند. آنان در این پژوهش دریافتند که ننگ های آبی و حیوانات از این دسته از آسیب پذیرترین حیوانات آبی در برابر رفت آمد کشتی هاند و خرس های قطبی در پایین ترین حد آسیب پذیری در برابر رفت آمد کشتی ها قرار دارند. ننگ‌های آبی بیشتر مورد خطر قرار دارند، چون آنها در برابر سر و صداها خیلی حساس هستند. بر بنیاد این پژوهش، گاوهای وحشی و یا تک‌شاخ‌ها در میان همه حیوانات بحری در خطرناک‌ترین موقعیت قرار دارند.
در آن موقعیت زمانی خرس‌های قطبی یا روی خشک زندگی می‌کنند و یا هم روی یخ‌های شناور شمالی می‌ایستند.
آثار در مورد این که چرا خرس‌های قطبی کمتر آسیب پذیرند به یک دلیل دیگر نیز اشاره می‌کند.
خرس‌های قطبی مانند نهنگ‌های آبی از صداها استفاده نمی‌کنند. بنابراین سر و صداهای ایجاد شده توسط کشتی‌ها برای خرس‌های قطبی مزاحمت پنداشتن نمی‌شود.
این نخستین پژوهشی است که در مورد افزایش رفت آمد کشتی‌ها در آب‌های قطب شمال و میزان تأثیرگذاری آن روی آبزی‌ها و اینکه از کدام حیوانات بحری باید حفاظت گردد راه اندازی شده است. برای اینکه از حیوانات بحری به ویژه ننگ‌های بحری حفاظت گردد، پژوهشگران توصیه می‌کنند که کشتی‌ها در این آب‌ها باید با سرعت پایان‌تر رانده شود تا از برخورد کشتی‌ها با این حیوانات کاسته شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در ادامه گزارش ها، یک بررسی سازمان ملل نشان می دهد که تمام گروه های مسلح در مناطق کاسای جمهوری دموکراتیک کنگو جرم و جنایات بزرگ را مرتکب شدند، اما تعداد کمی از مجرمان در محکمه محکوم شدند. برگردان گزارش لیزا شلاین، خبرنگار صدای امریکا را از همکارم لیلما حبیب عظیمی می شنوید.
بیش از 500 قربانی و سایر منابع توسط گروه کارشناسان در طی 8 ماه در مورد خشونت در مناطق کاسای جمهوری کانگو مصاحبه صورت گرفته است. بکری والی ایندیا، رهبر این گروه که او و همکارانش از شنیدن در مورد وضعیت فاجعه بار حقوق بشر تکان خورده‌اند، می‌گوید از زمانی که خشونت در سال 2016 در کاسای رخ داد، نیروهای امنیتی جمهوری دموکراتیک کانگو، شورشیان ضد دولتی و بنامورا شبه نظامیان متحد دولت همه جنایت زیادی را مرتکب شده‌اند. او که از طریق یک مترجم صحبت می‌کرد گفت:
These atrocities include murders, mutilation.
این جنایات شامل قتل، خشونت، تجاوز و سایر اشکال و انواع خشونت جنسی می شوند. ما معتقدیم که برخی از اعمال تجاوز توسط نیروهای مسلح جمهوری دموکراتیک کانگو انجام شده و گروه های دیگر نیز جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی را مرتکب گردیدند.
وی علاوه می کند که گروه بررسی از شدت وحشیگری جنایات انجام شده توسط همه کسانی که درگیر بحران کاسای بوده اند وحشت زده اند. او می گوید همه کس به ویژه کودکان به شدت تحت تاثیر قرار گرفته اند.
شبه نظامیان کمون ناسو به شکل گسترده اطفال زیاد را استخدام کردند. این اطفال اغلب مجبور به پیوستن با آنان بودند. آنان بسیاری اوقات خیلی جوان بوده، در خط مقدم جبهات از آنها استفاده می شده و اغلب با بدون سلاح و صرف مجهز با چوب به جنگ در برابر نیروهای مجهز و مسلح با تسلیحات اتومات فرستاده می شدند و بدون هشدار از شلیک ها هدف حملات نیروها قرار می گرفتند.
محققان گفتند که مسئولیت قضایی یک مشکل جدی است و کسانی که مرتکب جرم می شوند به ندرت تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. میری آنش، وزیر حقوق بشر جمهوری دموکراتیک کانگو، موافق نیست. او می گوید 3/4 افسران پلیس و سربازانی که مرتکب جرم شده اند دستگیر گردیده اند. وی علاوه می کند که دولت او گزارش تحقیقی را رد نکرده است، اما می گوید که کار این گروه به سرعت انجام شده و به برخی از یافته های آن تردید دارند. و علاوه کرده است که اکثر کسانی که با گروه های تروریستی تماس گرفتند توسط کسانی که به گروهی که مینوناسو وابستند متعهد شده اند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اورتیا فور، رئیس اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف، هشدار می‌دهد که یمن در آستانه وقوع یک فاجعه بزرگ قرار گرفته است. این در حال است که جنگ داخلی در یمن، وضعیت اقتصادی، صحی، آموزشی، دسترسی به آب و حفظ صحی آن کشور را در پرتگاه سقوط قرار داده است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا از ژنو، در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را از همکارم میرویس رحمانی مشنوید.
ملل متحد وضعیت در یمن را بدترین بحران بشری در جهان خوانده است. انتظار می رود وضعیت در یمن بدتر شود. ملل متحد گزارش داده که حدود 22 میلیون نفر در یمن که نصف آنان کودکند به کمک های بشر دوستانه نیاز دارد. در این گزارش آمده که 80% جمعیت یمن زیر خط فقر زندگی می کند. 8.4 میلیون یمنی با تهدید قحطی روبرو بوده و در هر 10 دقیقه یک کودک یمنی جان خود را از دست می دهد. هنری تافور، رئیس اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف، میگوید که بیش از نصف از مراکز صحی در یمن برخی خدماتشان توقف داده و شمار باقی مانده این مراکز با دشواری های زیاد فعالیت میکنند. این مقام ملل متحد افزود که بسیاری کارمندان صحی یمن از 2 سال به این سو معاش دریافت نکردند، اما با وجود این همه کارمندان صحی یمن به کارشان ادامه میدهند چون یمنی ها به دریافت خدمات صحی نیاز دارند. خانم فور افزود که تاکنون 1500 مکتب در اثر حملات هوایی و حملات توپخانه تخریب شده و مسدود می باشد. معاش معلمین در یمن نیز پرداخته نشده که در نتیجه معلمین به مکتب نمی روند. هنری تافور گفت که شبکه آبرسانی و حفظ الصحه در یمن نیز از بین رفته که می تواند زمینه شیوع دوباره کولرا و سایر بیماری ها را مساعد کند. او گفت همان گونه که می‌بینید نظام حفاظت اجتماعی، صحت، آموزش، دسترسی به آب و حفظ الصحه عناصر کلیدی در یک جامعه بوده و اگر این همه از بین برود با یک فاجعه بسیار بزرگ روبرو می‌شویم. هنری تافور می‌گوید که اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف با همکاری سایر سازمان‌ها تلاش دارد تا دسترسی یمنی‌ها را به نیازمندی‌های اساسی حفظ کند. این مقام ملل متحد گزارش داد که وضعیت در بندر هدیده در حال وخیم شدن می باشد. نیروهای حکومت یمن با حمایت ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در اواسط ماه جون عملیات نظامی را برای تصرف این بندر از شورشان حوثی آغاز کردند. رئیس یونیسف همچنین گفت که در 2 هفته اخیر 5000 خانواده خانه هایشان را در هدیده از ترس جنگ ترک کرده و از ذخایر مواد اساسی در این شهر بندری در حال ختم شدن است. این مقام ملل متحد گفت زمانی که او در یمن بود در هدیده آتش بس برقرار شده بود. او افزود که این آتش بس موقت به خاطر ادامه گفتگوهای صلح به رهبری مارتین گرافیتس، نماینده ویژه ملل متحد برای یمن، برقرار شده بود. هنری تافور با صدای آمریکا گفت که یونیسف از جناح‌های درگیر جنگ در یمن خواسته تا آتش بس را برای چند روز دیگر در اواسط ماه جولای به خاطر تطبیق یک برنامه واکسین کودکان برقرار کنند. The vaccination program is very important for every aspect of a child's life. The child mortality rates are very high in Yemen. برنامه واکسین برای هر جنبه زندگی یک کودک بسیار مهم است. میزان مرگ و میر کودکان در یمن بسیار زیاد بلند بوده و ما باید برنامه معافیت دادن کودکان یمنی را در برابر امراض ادامه بدهیم و با آنان خدمات اساسی صحی و حفظ الصحه را فراهم کنیم. بر بنیاد ارقام ارائه شده از سوی ملل متحد، از زمان آغاز حملات هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن در ماه مارچ سال 2015 کم از کم 2200 کودک کشته و 3400 کودک دیگر زخمی شده است. هنری تافور، رئیس اداره حمایت از کودکان ملل متحد، گفت که صلح یگانه راه پایان دادن به کشتار در یمن و برگشتاندن این کشور به یک جامعه دارای توانایی عرضه خدمات می باشد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید.